لو یو مهربانه خدای سپارو هیله ده چې همدا خبره شوې راپورونه هم در سره بیرته وګورئ او خبرې کوي. الله مالش.
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. سازمان دیدبان حقوق بشر وضعیت در افغانستان را جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان خواند و گفته هر کشوری که ادعای اهمیت دادن به حقوق زنان را می کند باید طالبان را پاسخگو قرار دهد. برگزاری نشست هفت اقتصاد بزرگ جهان در ایتالیا، روسیه و چین در محور اجندای این نشست قرار خواهد داشت. و یک تحقیق سازمان ملل متحد نشان می دهد که اسرائیل و حماس در مراحل ابتدایی جنگ در غزه مرتکب جنایات جنگی شدند.
سلام، سیار زیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. در برنامه امروز وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان را و واکنش ها در این مورد را میرویس رحمانی دنبال میکنه. در استودیو با ماست. نشست سروزه سران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا جی هفت و سفر رئیس جمهور بایدن به ایتالیا را سعید عزیز الرحمن از مقابل قصر سفید در واشنگتن دنبال میکنه. با ما باشین. با تازه ترین ها از افغانستان آغاز میکنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که وضعیت حقوق زنان در افغانستان جدی ترین بحران در نوع خود در سطح جهان است و به گفته این سازمان وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هر روز بدتر میشود. همکارم میرویس رحمانی را دیدین که در استودیو با ماست و این خبر را دنبال کرده. آقای رحمانی، سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت زنان افغان دقیقاً چی گفته؟
اظهارات از سوی هیدر بار مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر بیان شده و در آن لحن تندتر و انتقادی تر علیه سیاست طالبان به ویژه در قبال زنان و دختران به کار رفته است. خانم بار این اظهارات را در پیوند با گزارش تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان بیان کرده و با اشاره به یافته های این گزارش او طالبان به ارتکاب جنایت علیه زنان و دختران افغان متهم کرده است. گزارش تازه ریچارد بنت زیر عنوان نظام نهادی نشده تبعیض، جداسازی، به احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران دیروز نشر شد و قرار است سه شنبه هفته آینده به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود. در این گزارش به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه اعمال محدودیت های فزاینده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان اشاره شده و از جامعه جهانی خواسته شده که با خواست فعالان افغان مبنی بر جرم پنداشتن اپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی پاسخ مثبت داده شود. این گزارش همچنان گفته که به دلیل نقض پیمانهای بین المللی حقوق بشر توسط طالبان باید از افغانستان در محکمه بین المللی عدالت شکایت شود. هیدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شد و گفت هر کشوری که ادعای اهمیت دادن به حقوق زنان را می کند باید پاسخگو قرار دادن طالبان را در اولویت خود قرار دهد. این مقام سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به گزارش تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان که قرار است هفته آینده به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود گفته است که این گزارش هیچ تردیدی در مورد جدی بودن جنایات طالبان علیه زنان و دختران افغان باقی نمی گذارد. هیدر بار با نشر اعلامیه در مورد این گزارش گفته که زنان و دختران افغان احساس می کنند که جهان آنان را به دست فراموشی سپرده است.
وضعیت افغانستان جدی ترین بحران حقوق زنان در جهان است و این بحران در حال بدتر شدن است. طالبان همچنان به صدور دستورهای توهین‌آمیز علیه زنان ادامه می دهند و تنفیذ دستورهای موجود را شدت بخشیدند.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی، زنان و دختران از آموزش فراتر از صنف ششم و رفتن به دانشگاه منع شدند و بر تردد آزاد، حق اعتراض، زندگی اجتماعی و در بسیاری موارد بر کار آنها نیز ممنوعیت وضع شد. مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان و دختران در زیر حاکمیت طالبان اغلب خود را به عنوان زندانی در خانه های خود توصیف می کنند، وضعیتی که به گفته وی منجر به افزایش میزان خودکشی ها در میان زنان و دختران افغان شده است. طالبان بارها نقض حقوق زنان و دختران را در افغانستان زیر حاکمیت این گروه رد کرده و مقام های طالبان گفتند که حقوق زنان و دختران در زیر سایه حکومت این گروه بر اساس شریعت اسلام رعایت می شود. اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، در گزارش تازه خود گفته که سیاست های طالبان زنان و دختران افغان را از حقوق بشرشان محروم کرده و به آنان آسیب های عمیق و همیشگی وارد کرده است.
نهادینه ساختن نظام تبعیض، جداسازی، به احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران توسط طالبان و آسیب‌هایی را که این همه ایجاد کرده است باید وجدان بشریت را تکان دهد. بدون یک اقدام مشترک این آسیب‌ها به نسل‌ها و ممکن در سراسر جهان منتقل شود.
بنت برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان پیشنهاد کرده که جامعه جهانی باید ارتکاب جرایم بین المللی توسط حکومت طالبان با شمول آزار و اذیت جنسی را که جنایت علیه بشریت پنداشته می شود به رسمیت بشناسد. بنت همچنان گفته که اپارتاید جنسیتی باید به حیث جنایت علیه بشریت جرم پنداشته و به رسمیت شناخته شود. او افزوده که این یکی از خواستهای فعالان افغان است و جرم پنداشتن اپارتاید جنسیتی نگرانی ها در میان افغان ها مبنی بر بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال وضعیت افغانستان را از بین خواهد برد. بنت در گزارش تازه‌اش همچنان حمایت خود را از اقامه دعوا علیه افغانستان در محکمه بین المللی عدالت به خاطر نقض پیمان‌های بین المللی حقوق بشر توسط حکومت طالبان اعلام کرده است. ویرویس رحمانی، صدای امریکا.
در این حال جنیفر بریک مرتضی‌اشولی، استاد دانشگاه پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده، میگوید که طالبان در مقایسه با گذشته به مشروعیت یافتن نزدیک شدند و برای آنها این مسئله اهمیت دارد. خانم جنیفر در صحبت با همکارم ژیلا نوری، نخست در مورد خواسته کشورهای منطقه از طالبان برای تشکیل یک حکومت همشمول چنین توضیح داد.
فکر نمی کنم طالبان استراتژی حکومتداری خود را بسیار واضح ساختند و برای آنها رسمیت یافتن در سطح بین المللی و به طور رسمی مهم است و همکنون به عنوان حکومت دفاکتو یا حاکم بر افغانستان در برخی رویدادها شناخته می شوند. این کنفرانس یک نمونه دیگر آن است، بخاطر که کشورهای منطقه نگران هستند که طالبان حکومت همشمول ندارد و آنها درک نمودند که بدون داشتن همچو حکومت رژیم طالبان ثبات نخواهد داشت و فکر نمی کنم که فشارهای حکومت‌های منطقه بر طالبان چیز تازه باشد، بخاطر که از چندین سال به این سو همچو خواسته ها وجود داشته است. حتی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان این مسئله اهمیت داشت، اما طالبان تمایل برای تغییر ندارند.
ما می دانیم که طالبان با اکثر کشورهای منطقه تا حد رابطه دیپلماسی دارند. فکر میکنن که طالبا در مقایسه با یک سال یا دو سال قبل بیشتر به مشروعیت بخشیدن یا به رسمیت رسیدن نزدیک شدند؟
به نظرم هر سالی که میگذرد البته که طالبان به مشروعیت رسیدن نزدیکتر میشوند، اما باید بیاد داشته باشد که کشورهای منطقه بسیار نگران هستند که ثبات دراز مدت در داخل افغانستان باید برقرار شود. در صورت که حکومت همشمول نباشد، قسمی که طی ماهای اخیر ما شاهد اعتراضات مردم در بدخشان و فاریاب بودیم و این مناطق است که مناطق ضد طالبان به شمار میرود و کشورهای منطقه به خصوص همسایه های شمالی افغانستان می دانند که بدون شمولیت مردم این مناطق در حکومت طالبان، رژیم طالبان سقوط خواهد کرد و ممکن سبب جنگ داخلی گردد.
سازمان ملل متحد میزبان 30 کنفرانس افغانستان در دوحه است. آیا همچون کنفرانس ها و رویدادها میتونه که بر رابطه طالبان تأثیر گذار باشه و باعث شود که طالبان را راضی بسازند تا خواسته های افغان ها را و جامعه جهانی را به خاطر یاد حقوق زنان و تشکیل یک حکومت همشمول بپذیرند؟
من در مورد نقشی که ملل متحد در افغانستان بازی می کند تردید دارم. فکر می کنم آنان بر طالبان نفوذ ندارند. ملل متحد میلیون ها دلار، اگر میلیارد هم نیست، کمک برای افغانستان می کند و تا حد علاقمند ادامه روابط است. فکر نمی کنم ملل متحد در اصل تا کنون توانایی خود را ثابت کرده باشد که می تواند بالای طالبان فشار بیاورد تا تغییر کنند. در واقعیت به نظرم برخلاف آن شده است. تا سالهای اخیر ملل متحد تا حد برای طالبان یک پایگاه مشروع را فراهم ساخته است. هیچ ثبوتی وجود ندارد که طالبان بخواهند موقف خود را تغییر دهند. فکر میکنم ما شاهد ملل متحد و جامعه بین المللی هستیم که موقف خود را تا حد تغییر دادند و در قسمت حمایت از زنان افغان مصمم عمل نکردند. آنها تغییر کردند اما طالبان نه.
منظر شما پس از اینکه قزاقستان طالبان از فهرست گروه دشت افغان حذف کردن، آیا روسیه ممکن همچو اقدام هم بکنه؟
فکر می کنم روسیه اکنون راه را که قزاقستان 6 ماه قبل آغاز کرد دنبال کند. بر اساس فرمان وزارت خارجه که بعد از جانب حکومت قزاقستان رسمی شد، در اصل به اساس این فرمان طالبان را به خاطر نقش دیفکتویشان به رسمیت می شناسند. اما باعث تغییر خاص در قسمت سطح ارتباطات با سایر کشورها به شمول روسیه، قزاقستان و ازبکستان نخواهد شد، به خاطر که آنها زمان طالبان را یک گروه دهشت افغان می دانستند. روسیه هم فکر آنها است. اما این مسئله نشان می دهد که راه را برای بررسمی شناختن طالبان باز کرده است. این مسئله واضح هم. اولین قدم به آن جهت است. اما راهی به نظرم اکنون دیده نمی شود به خاطر که طالبان تا کنون حکومت همه شمول تشکیل ندادند. باید داشته باشد که کشورهای همسایه به خصوص روسیه بسیار نگران است که آنها یعنی طالبان درک نمایند که زنان و گروه های اقلیت و مذهبی در افغانستان باید شامل باشند. رژیم آنها نوع بی‌ثباتی را به میراث بردند و با حملات دهشت افغانی روبرو هستند. تاریخ نشان داده است که عدم همشمول بودن باعث ایجاد بی‌ثباتی می شود.
همزمان با 12 ماه جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در افغانستان 19% کودکان به کارگری مشغولند. اوچا از رفاه و آینده کودکان کارگر افغان به شدت ابراز نگرانی کرده و با نشر پیام در اکس نگاشته است که باید اطمینان حاصل شود که هر کودک فرصت یادگیری و رشد در یک محیط امن را داشته باشد. با این حال سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان با نشر پیام در ایکس گفته است که طالبان تلاش میکنند تا جلو کار شاق کودکان را بگیرند و از طریق حمایت خانواده هایشان به نحوه به آنان رسیدگی شود. امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان تحت شعار بیایید به تعهدات خود عمل کنیم و کار کودکان پایان دهیم تجلیل می شود. خبرهای مهم از جهان هم داریم، اما پیش از آن یک وقفه کوتاه. نشست سه‌روزه سران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 قرار است فردا در ایتالیا آغاز شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اشتراک در این نشست عازم ایتالیا شده است. بحث پیرامون تهاجم روسیه بر اوکراین و تأثیرات پالیسی‌های اقتصادی چین در جهان شامل اجندای این نشست است. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و هم اکنون از مقابل قصر سفید در واشنگتن در برنامه با ما هستند. عزیز جان سلام، خسته و مانده نباشی. روز رئیس جمهور بایدن با چه برنامه در این نشست اشتراک میکنه؟
خب مهمترین برنامه یا اجندایی که رئیس جمهور بایدن با آن عازم ایتالیا شده موضوع سرمایه های منجمد ساخته شده روسیه است. در جهان غرب حدود 280 میلیارد دلار سرمایه روسیه منجمد ساخته شده و رئیس جمهور بایدن یک پلان را طرح کرده که بر اساس از این پلان از این جمع مبلغ حدود 50 میلیارد دلار آن به حیث قرض حسنه غیر حسنه با مزرعه به اوکراین پرداخت خواهد شد و رئیس جمهور جو بایدن تلاش دارد تا در نشست سران جی 7 سران این گروه را به این قناعت بدهد که این طرح را یا این پلان را بپذیرند و از آن حمایت کنه. همچنان این مبلغ یا این سرمایه ها پس از آن در جهان غرب منجمد ساخته شد که روسیه بر اوکراین تهاجم کرد، ولی روسیه یا مسکوی را گفته که منجمد ساختن این سرمایه ها به مسابه سرقت می باشه و گفته اگر به اوکراین داده شوه در آن صورت اقدام بالمثل یا واکنش نشان خواهد داد. علاوه بر این موضوع رئیس جمهور بایدن قرار است که فردا در پایان روز اول این نشست با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی نیز یک دیدار داشته باشه و به تعقیب آن هر دو رهبر یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی هم خواهند داشت. البته این نشست در حال برگزار میشه که کمتر از یک ساعت پیش واشنگتن بر اضافه تر از 300 فرد و نهاد تعزیرات جدید را وضع کرد که به گفته واشنگتن اینها روسیه را در جنگش در اوکراین کمک میکنند. همچنان بر اساس برخی از منابع انتظار میره که در نشست سران جی 7 نیز با برخی از آن بانک های کوچک چین هشدار داده شود که گفته میشه با روسیه کمک میکنند و تحریم هایی که بر روسیه وضع شده این تحریم ها را نادیده میگیرند.
خب بحران شرق میانه هم جدی است. تا چه حد در مورد جنجال بین اسرائیل و حماس بحث میشه و مسئله غزه؟
خب موضوع یا وضعیت شرق میانه به خصوص موضوع غزه تقریبا در هر مجلس و هر گرد همایی بین المللی مطرح بس است و در نشست جی 7 نیز انتظار می است که سران این گروه بار دیگر حمایت خود را از امو طرح ارائه شده از جانب رئیس جمهور جو بایدن اعلام کنند که آقای بایدن حدود اضافه تر از یک هفته قبل به خاطر برقراری آتش بس در غزه ارائه کرده بود. در اضافه تر از این مدت که سپری شده واشنگتن انتظار پاسخ حماس در قبال این طرح را داشت و حماس پاسخ خود را یا ملاحظات خود را روز گذشته به قطر ارائه کرده بود، ولی امروز حدود دو ساعت قبل آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در قطر با صدراعظم قطر در یک کنفرانس مشترک خبری صحبت میکرد گفت که برخی از ملاحظات و یا پیشنهادات از جانب حماس غیر قابل اجرا میباشه.
ما انتظار یک پاسخ را داشتیم و آن پاسخ حماس بود. طوری که صدراعظم گفت شب گذشته ما این پاسخ را دریافت کردیم. حماس تغییرات متعددی در این طرح پیشنهاد کرده است. ما شب گذشته این تغییرات را با همکاران مختلف خود و امروز با صدراعظم قطر بحث کردیم. برخی از این تغییرات قابل اجراست ولی برخی دیگر آن نیست.
ولی آنتونی بلینکن را هم گفت که تلاش ها به خاطر توافق روی یک آتش بس بین اسرائیل و بین حماس ادامه خواهد داشت. البته پس از آغاز جنگ کنونی در غزه این هشتمین سفر آنتونی بلینکن به شرق میانه می باشد و روز گذشته ای را هم گفت که ایالات متحده در نظر دارد تا به یک بسته کمکی به ارزش 400 میلیون دلار را به خاطر کمک با مردم در غزه ارائه کند.
در حالی که نظامیان آمریکایی بسته‌های جدید کمک را از طریق هوا به غزه پرتاب می‌کنند، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بیش از 400 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه اضافی را برای فلسطینیان اعلام کرد.
بیایید با هم کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کمک‌های بشری بیشتری که به غزه می‌رسد به افرادی که بیشترین نیاز را دارند به آنها داده شود.
حماس می‌گوید که خواهان اصلاحات در طرح آتش‌بسی است که آمریکا آن را حمایت می‌کند که از آن جمله یک مورد آن مبادله گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی می باشد. ساعت پس از آن آنتونی بلینکن با اعضای خانواده‌های گروگان‌هایی که هنوز در دست حماس هستند در تل‌آویو دیدار کرد.
آنها از نجات 4 گروگانی که تنها چند روز پیش نجات داده شدند خوشحالند، اما همچنان عمیقاً و قویاً این جدایی از عزیزانشان را احساس می‌کنند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که هر دو طرف ممکن مرتکب جنایات جنگی در جریان عملیات نجات گروگان‌ها شده باشند. وزارت صحت غزه که فرق میان غیر نظامیان و جنگجویان قائل نیست، میگوید که بیش از 200 فلسطینی در جریان عملیات نجات کشته شدند. حماس گروگان‌ها را در دو ساختمان مسکونی نگه داشته بود و این عملیات مستلزم حملات هوایی از جانب اسرائیل بود. جنرال بازنشسته آمریکایی فرانک مکنزی، فرمانده پیشین قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده آمریکا یا سنتکام و نویسنده کتاب جدید به نام نقطه ضعف، با صدای آمریکا گفت که استفاده حماس از سپر انسانی عملیات اسرائیل را پیچیده تر کرده است.
فکر می کنم که آنها در هدف قرار دادن رهبران ارشد حماس کمتر موفق بودند، چون آنها تصمیم گرفتند حتی در زمانی که جنگجویانشان جنگ می کنند پنهان شوند. مطمئن هستم که آنها در اعماق زمین پنهان شدند و توسط گروگان‌های اسرائیلی خود را محافظت می‌کنند.
مکنزی در پاسخ به این سوال خبرنگار صدای آمریکا که آیا اسرائیل می‌تواند در جنگ علیه حماس برنده شود، چنین گفت:
اگر آنها بتوانند راه برای روز بعد ایجاد کنند که منطقی هم است، نیاز به دوام جنگ در داخل غزه نیست. می توانند پیروز شوند. اما شما باید مطمئن باشید که حماس بخشی از این معامله نیست. من به شدت با این دیدگاه، با دیدگاه اسرائیل موافق هستم که باید حماس از بین برده شود. در این حال فکر می کنم این که بگویم از شر تمام حماس خلاص می شوید بسیار یک توقع بالاست. و چون این یک جنبش انقلابی است، اگر 99 جنگجوی حماس را از بین ببرید، 100مین جنگجوی آن دست خونین خود را بلند کرده و اعلام انقلاب میکند.
از نظر او یک نیروی تحت رهبری کشورهای عرب از کشورهای همسایه برای کمک به حفظ صلح در غزه پس از پایان جنگ نیاز است. مکنزی میگوید که یک پیروزی واقعی برای اسرائیل و فلسطینی ها مستلزم سرمایه گذاری جهانی برای بازسازی غزه می باشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
یافته‌های یک تحقیق سازمان ملل متحد امروز نشان می‌دهد که اسرائیل و حماس هر دو در مراحل ابتدایی جنگ در غزه مرتکب جرایم جنگی شدند. این تحقیق از آن می‌دارد که اقدامات اسرائیل به دلیل تلفات وسیع غیر نظامیان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. رویترز گزارش می‌دهد که این یافته‌ها از دو گزارش موازی که میسیون تحقیق سازمان ملل متحد بوده که یکی بر حملات هفتم ماه اکتبر و دیگری بر پاسخ اسرائیل متمرکز بوده است. اسرائیل که با این کمیسیون همکاری نکرده است، یافته‌ها این گزارش را اقدام ضد اسرائیل و یک جانبه عنوان کرده رد نموده است. حماس تا زمان تهیه این خبر به درخواست ابراز نظر درباره این گزارش پاسخ نداده است. مقامات در کویت میگویند که دلیل آتش‌سوزی در یک ساختمانی که در آن کارگران به سر می‌بردند نقض قوانین حفاظتی بوده است. در این آتش‌سوزی به گفته مقامات کم از کم 41 نفر جان باختند. شیخ فهد یوسف السبا، وزیر داخله کویت، شمار جان باخته ها را تایید کرده. حین بازدید از محل آتش‌سوزی گفت که دستور داده مالک ساختمان بازداشت شود. با گفته مقام‌های کویتی، آتش سوزی ساعت 6 صبح به وقت محل آغاز شد و در این رویداد 10 نفر دیگر مصدوم شدند. حجاج از سراسر جهان با نزدیک شدن ایام حج به عربستان سعودی رسیدند و انتظار می رود در دو روز آینده نیز این روال ادامه یابد. مقامات در ریاض می گویند که بیش از 1.5 میلیون زائر خارجی از نقاط مختلف جهان تا دیروز سه‌شنبه به عربستان سعودی رسیدند. سال گذشته حدود 1.8 میلیون نفر در مراسم حج شرکت کرده بود که به گفته مقامات سعودی انتظار می رود امسال این رقم بیشتر از سال گذشته باشد. فلسطینیان ساکن در غزه امسال به خاطر جنگ 8 ماهه در باریکه غزه نتوانستند برای ادای حج به مکه بروند. مناسک حج رسماً روز جمعه 14 ماه جون آغاز می شود.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
با معذرت، زعفران افغانستان برای نهمین بار مقام نخست را از آن خود کرده است. بر اساس آزمایش لابراتوری انستیتوت بین المللی ذائقه که در کشور بلژیم حضور دارد و در مورد زعفران هرات انجام شده، زعفران افغانستان با عنوان بهترین زعفران در سطح جهان شناخته شده است. شماره از شرکت‌های زعفران در ولایت هرات می‌گویند این موضوع انگیزه آنان را در قسمت ترویج کشت بدیل کوکنار و ویژه کشت زعفران بیشتر می‌سازد.
نگین زعفران در ولایت هرات شرکتی است که زعفران آن در سطح جهان به عنوان خوش‌طعم‌ترین زعفران شناخته شده است. مسئول این شرکت میگوید این دستاورد برای آنان مایه خرسندی است.
کشت هنگ امسال بیش از 25 جریب توسط کمپانی بارادانان زندجانی کش کردن. برای ما 25 جریب هنگ داریم، او را افزایش میدیم. ما 500 جریب زعفران داریم. کشت بزرگترین تولید کننده زعفران در افغانستان هستیم و بزرگترین صادر کننده در افغانستان کمپانی های ما هست. این انگیزه را ما از قبل هم داشتیم، امروز هم داریم، در آینده هم برای تمام مردم افغانستان ما این نویده میدیم که ما میتوانیم جایگزین کوکنار باشیم، در خصوصا زعفران، هنگ.
به همین مناسبت در اینجا از شرکت های زعفران در ولایت هرات تقدیر می شود. مسئولان این شرکت ها می گویند از این که زعفران افغانستان بار دیگر بهترین زعفران در سطح جهان شناخته شده، انگیزه آنان را در قسمت ترویج کشت های بدیل کوکنار از جمله زعفران در ولایت هرات بیشتر می سازد.
افغانستان قبلا به نام کشور خوشخوش یا کشور مواد مخدر یاد می شد. امروز الحمدلله شکل شده که زعفران ما به جهان اول شده و به تولید دومین کشور تولید کننده زعفران در جهان می باشیم و دیاغین ما وقتی که ایتو خبرهای می شنوم که باز زعفران افغانستان اول شده، اونا بیشتر و سر ازی کار فوکس میکنم، تولید خود بالا میبرم و اونا خوش میشم که یعنی زعفران ما باز به جهان اول شد. خود از این خود به خود انگیزه میده، این تاثیر میگذاره و سر تولیدات ما و سر صادرات ما.
مسئولان وزارت زراعت حکومت طالبان که در این برنامه شرکت کرده، کسب مقام نخست را برای زعفران افغانستان یک نوید خوش دانسته و بر ارائه کشت های بدیل کوکنار برای کشاورزان تاکید می‌ورزند.
مونگا ده بدیل معیشت پا سلسله که هم کوششم دروانده چه په نور ولایتو که هم په هرات که هم دا مسئله ترویج کو او آده کنان چه متضرر شوی دی، آده کنان چه مسئله دوی اقتصاد لاند را غلی ده دی کوکنار دو وجنا، مونگ با انشالله کولی شو چه پو زعفران بانده دوی اقتصاد نور کو.
گفتنی است که انستیتوت بین المللی ذائقه در کشور بلژیم همه سال محصولات زعفران از تمامی کشورهای جهان را ارزیابی می کند که زعفران افغانستان امسال نیز با عنوان خوش‌طعم‌ترین زعفران در سطح جهان شناخته شده است.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده ی نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که بگونه یه زنده البته نشر میشه. از این که همراه ما بودین جهان سپاس و با امید فردای بهتر.